بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 55 الی 57، 18 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آیه را تلاوت کنید، اگر تمام شده آیه بعدی، اگر نه همون آیه قبلی رو. تا کجای آیه رو گفتیم؟ متحرکه رو فکر میکنم گفتیم، رسیدیم و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. خب و جاعل الذین، وعده هایی که داده شد، وعده اول متوفیک و رافعوک و متحرکه من الذین کفروا، ما تو رو بالا خواهیم برد و توفی خواهیم کرد، اخذ به کمال خواهیم کرد، بحث عیسی مرفوع است، مقتول نیست، تمام شد. و متحرک من الذین کفروا، شاید این تطهیر از اینکه حضور در اونها باشه یا از تهمت ها، اینها تهمت هایی زدن و به نوعی حضرت عیسی متهم شد. خدا میگه این اتهام از تو برداشته خواهم کرد، خواهم برداشت، و عملا هم این شد. الان با اینکه حضرت عیسی صریح قرآن و ادیان اینه که بدون پدر متولد شده، اتهام آلودگی بهش نیست. حالا یه فرقه حقه هستن که معتقدن خداوند با اراده الهیش او رو روحش رو دمیده و متولد کرده، و همینی که شیعه و اسلام بهش معتقده و بعضی از نصارای بر طریق حق بهش باقی هستن. یه نظرم اینه که نه، علیاذ بالله، پسر خداست اون اینا. خلاصه اون تهمت ها برداشته شد، اون تهمت ها و اون چیزهایی که یهود به دنبال اثباتش بودند برداشته شد، که خدا بالاخره اون رو تطهیر کرد از اتهام. یکی از معانی تطهیر هم تطهیر از اتهامه، طهارت معنوی بود، گفتیم خروج از محیط اونهاست. متحرک من الذین کفروا، این ظاهر اینه که همین تطهیر میکنم از این که، یعنی تو رو پاکیزه میگردانم از شر اینها، از اینها، از حضور در کنار اینها، یعنی اینها حضورش هم برای شما کنار شما رجاسته. یه نکته ای که احتمال داره در این آیه بشه مطرح کرد اینه، چون بنت عمران نذر کرده بود محررن، او رو برای عبادتگاه نذر کرده بود. روایات فرمود بعضی از نذرها و وعده های الهی در نسل محقق نمیشه، پسری، پدری، فردی دعا میکنه، دعا به حکمت الهی نمیتونه در این زمان محقق بشه، میگه در نسلش قرار میدم، تو نسل اولش قرار ندادم، تو نسل دومش قرار میدم. هیچ کس ناامید نشه از دعای نیک برای فرزندش. بعضی ما تاریخ داریم، هرچی هم پدر مادر دعا کردن، ظاهر اینه که این بچه خیلی عوض نشد، ولی در نسل او خدا کسی رو قرار داد که به مراتب از اون چیزی که اون پدر بزرگ دعا کرده بود بهتر شد و بالاتر قرار گرفت. خدا ایشالله که هممون اهل خیر و معنویت و نورانیت قرار بده. نظر این بوده که این عبادتگاه باشه. عملا برای کسی که، خوب دقت کنید، برای کسی که اعتکاف کرده در مسجد، معتکف در مسجد، وقف شده برای عبادت، حضور از این محیطا، محیطا براش آلودگیه. عیسی روح الله عابده و نظر عبادتگاه شده، یعنی از این آلودگی محیطی نجاتت میدم، بیا در خلوت عبادت ما. شاید یکی از معانی هم که بشه کرد اینه. شواهدی داره که فعلا ذکرش نمی کن. و جائل الذین تبعوک فوق الذین، قرار میدهم، قد جا اراده تکوینی هم هست، دقتون، اینا همش اراده های تکوینی الهی است. انی خودم توفی رفع و متحر دو، و جائل بعد از آنی که تو رم از این عالم بردن به آسمان ها، در خلوت خودم، رافع او که الیه، پیش خودم میبرم. چیکار میکنم؟ جائل الذین تبعوک، حالا کیفیت این بالا بردن چی؟ الان حضرت عیسی کجاست؟ یکی از بحثایی که ثمره عملی نداره ولی ثمره معرفتی داره، اگه روایاتش واکاوی بشه مسئله معراج خیلی از مسائل حل میشه. حالا خیلی از مسائلش اگر بتونیم دقیق بحثش بکنیم، خیلی از سوالات ما اونجا پاسخ داده میشه. و متحرک من الذین کفروا، این تمام، و جائل، قرار میدم کیو؟ جعل تکوینی، الذین تبعوک، طوری که بالا بردم پیروانت رو فوق کفار قرار میدم. جائل الذین تبعوک، جعل، جعل تکوینی، این یک. چند تا مطلب باید مشخص بشه. یکی تبعوک کیان، پیروان واقعی تو کیان؟ اتبعوک، الذین تبعوک، اینا کیان؟ خب به تبع کفارم با اون معلوم میشن، این یه مطلب. بعد این جعل فوقیت، این فوقیت چه فوقیته؟ یه اشاره دیروز کردیم ولی نرسیدیم تمامش بکنیم. اون جعل که تکوینیه قطعا، با ظواهر آیات ظاهرا قطع جعل تکوینیه، جعل تشریعی نیستا، به قید الی یوم القیامه خواهیم گفت. این سومین نکته‌ای که باید روشن بشم اینه که این ظرف جعل کیه؟ ظرف جعل در طول زمان تا روز قیامته، یعنی در تمام ایامه، یا این که نه این کار در زمان قیامت انجام خواهد شد؟ ظرفش چیه؟ جعل تکوینی، این ظاهره. الی یوم القیامه هم ظاهر اینه که این برتری، این فوقیت، فوقیت تابعان بر کفار تا روز قیامت ادامه داره، یعنی ابدالآبدین. به خاطر این تهم، ظاهرم علتش همینه، به خاطر انکار تو، تهمت به تو که دست بر نداشتن از این نسبت‌های نارواشون، قوم یهود عنود نسبت به انبیا، چون تو رو هم انکار کردن، با تو هم لجاجت کردن، خودخواهی‌هاشون رو دنبال کردن، تو ذات اینها انکار حق افتاده، دیگه تا آخر عمر اینا رو زیر دست خواهم قرار داد، هیچ وقت هم به قدرت نمیرسن. قدرت ها مال پیروان تو هن. پس این ظرف، ظرفش ظاهرا الی یوم القیامه به معنای ظرف استمراریست، از امروز تا روز قیامت که جعل قرار شده. دومین مطلبی که هست اینه، این تبعوک کیا هستن؟ یک فرقه ممکنه بگیم نصارا به نحو عام، یک فرقه ممکنه بگیم نصارای خاصه، یعنی نصارایی که مؤمن و معترض حقیقی باشن، در عمل بر آیین نصارا باشن. فرقه بعدی تبعوک اینان، کسانی هستند که نصارا، این سوم، این اون نصارایی که پیرو به واقعی تو بودن در تصدیق به نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، یعنی مؤمنین حقیقی به اسلام. اینم یه احتماله، چون تابعان همش به دو کلمه برمیگرده که ما تبعیت رو مطلق معنا کنیم یا مطلق تبعیت. این اطلاق تبعیت رو از کدوم ور بزنیم؟ هر گونه تبعیتی یا نه مطلق التبعیه؟ نه، تبعیت مطلق. تبعیت مطلق یعنی تبعیت به تمامه، موجبتن جزئیه، در تمام مسائل تابع تو باشه. مطلق تبعیت یعنی نه، ولو یه مورد تبعیت باشه تبعیت. این سیاق، سیاق الذین تبعوک، کسانی که پیروانی تو رو کردند، نمیتونه مطلق تبعیت باشه. ولو تو یکی دو مورد کسی تبعیت کنه حضرت عیسی، این برتری میشه، چون قوم یهود هم بالاخره بعضی از چیزهای حضرت عیسی رو تبعیت کردن، مگر اینکه بگیم تبعیت به معنای اقتداست، یعنی تو رو مقتدا بگیرن، نه اینکه حرف تو رو گوش بدن به معنای محتوای کلامت مورد عمل اونها باشه، بلکه نه، از تو بگیرن. اتباع تبعیت یعنی از او گرفتن، پیروی او رو کردن. پیروان تو کسانی که به تو ایمان میارن فوق، پس نمیتونه مطلق تبعیت باشه. و چی باشه؟ باید پیروان تبعوک، باید ولو در اصول و کلیات، در اصول و کلیات، یا بگید در قالب مسائل پیرو تو باشن، این رو میگن تابع. و الا کسی که در یک امر جزئی تبعیت بکنه به این تابع نمیگن، نمیگن تبعوک، تبعیت نمیگن، میگن تبع مطلق تبعیت نمیتونه. کسانی که پیروی تو رو کردن، اتبعوک پیروی تو رو کردن، این معناست. پس لذا باید نصارایی باشن که در معظم مطالب ایمان به حضرت عیسی داشته باشن که اصل تبعیت متحقق بشه، ولی اون تبعیت نیست. دو، در اصل نبوت عیسی و کلیت شریعت عیسی عیسوی باشن. اینها رو فوق کفار، فوق کسانی که به عیسی کافر شدن. خب بنی اسرائیل از حضرت عیسی به بعد دو فرقه میشن. قبل از اون همه موسوی بودن، موسوی بودن و بنی اسرائیل بودن. نسبت به حضرت عیسی دو فرقه میشن، یعنی کسانی که به تو ایمان میارن، اون فرقه تا روز قیامت برتر خواهند بود نسبت به کسانی که به تو ایمان. ما فکر می‌کنیم تبعیت به معنای مؤمنین واقعی به توه، حالا دهمام عملش هم باشه، ظاهرا منظور این نیست، ظاهرا این نیست. و اجائل الذین تبعوا فوق الذین، این من. اما یه احتمال هم داره که بگی مؤمنین واقعی هن. احتمال سوم اینه که مؤمنین در بشارت، چون تو بشارت دادی به من بعد یأتی اسمه احمد یأتی رسولا من بعدی مبشرا برسولا یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه وسلم، اگه این باشه، یعنی اون کسانی که در این آیین که خودشونو آماده کردن، تسلیم شدن، ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، اینا تا روز قیامت برترن. اینم یه احتمال وجود داره، ولی احتمال عرض کردم نصاران. اما این فوقیت چیه؟ فوقیت چند جور قابل تصوره. یک فوقیت در دلیل و برهان، یعنی شریعت شما رو متقن کردیم، شما غالبید، دلیلتون بر اونها، بر فوقیت علمی و برتری علمی به معنای حجت شما بر اونها غالبه، این یک فوقیته، یعنی حق با شماست، مقبولیت با شماست، درستی با شماست. این یکی فوقیت به غلبه و قهره، فوقیت خارجی، یعنی شما بر اونها غالبید، به سیف و شمشیر و حکومت که انواع داره، یه بار از حیث جمعیت، یه بار به سیف شمشیر و حکومت، و از این جهت بر اونها شما برتری دارید، شما فوق اونها هستید. یا کسرت عدد و جمعیت هم میتونه باشه که اینم از فروعات همین غلبه خارجیه. پس یا غلبه خارجیه یا غلبه حجت و دلیل در مقام اثبات و مقبولیته، یعنی دین شما مقبولتره، بالاتر از دین اونهاست، آیین شما پذیرفتنی تره. یعنی اگر کسی اسلام رو حالا دستش نرسه در میان ادیان، چون در میان ادیان دین آسمانی موجود چیزی از حضرت ابراهیم به مستقل الان باقی نبوده، نمونده، چون پیروان حضرت ابراهیم بخشیش رو حضرت اسحاق گرفت و داخل در یهودیت شد و کاملش و اون کمالش رو، ده فرمان اصلیش رو، ده سنت اصلیش رو حضرت اسماعیل گرفت و وارد شریعت اسلام شد. چیزی نداریم در میان ادیان آسمانی، عملا دو فرقه داریم، یهود و نصارا و اسلام. خب در میان اینا اون کسانی که پیرو به تو بودن به عیسی ایمان آوردن رو فوق قرار میدیم. فوق قرار میدیم چی؟ یعنی مقبولیت دین عیسی. دین عیسی به معنای مقبولیت، این دلائلش حجتهاش آشکارتره. لذا ما اگر مسیحیان واقعی رو با یهودیان واقعی مقایسه کنیم، واقعا برترن، واقعا برترن. برتری به این معنا، برتری دلیلشون، حجتشون، این برترن. یهود مسیحی ها بهترن، بالاترن، معقولترن، با اخلاقترن، دینشون درستره. یا به همین معنای دوم یه معنای برتری، شریعت شما شریعت برتریه، چون یه برتری در سلوک داریم. راه راه بالاتر و بهتریه حتی نسبت به یهودیان حق. یعنی شریعت شما رو شریعت برتر قرار دادیم، طوری که شریعت شما ناسخ شد، احکام اونا رو برداشت و مسائل بعد. خلاصه اینا رو برتر قرار میدیم. از میان این سه احتمال، اونی که از همه بیشتر ظاهره، دو معناست که قابل تصدیق. برتری در حجت و دلیل و گرایش، گرایش شما گرایش بالتره، شما بهترید، شما یکی هم غلبه ظاهریه. یعنی ظاهرا از زمان حضرت عیسی به این بر اینا دیگه عزت و مکنت نیافتن، چندین بارم که خواستن قدرت پیدا کنن خدا اونها رو خار کرده، خار کرده. از حالا سلاطینی که به قدرت رسیدن اینا رو قتل عام کردن، 1,000,000 نفر از اینا کشتن، طوری که اصلا اینا طبق آیین خودشون در خلوتگاه خودشون به این رسیدن، حالا با دلایل و توجیهات مختلف، که ما باید آشکار نباشیم، دولت ناپیدا باشیم. خدا برای ما دولت پیدا ننوشته، اینجور نوشتن، دولت نوشتن، ما حاکمان ناپیداییم، طوری که جوانهاشون و اون کسانی که بالاخره یک شوائبی از فطرت و حریتشون هست، یکی از بحثای دیرینه شون و که سخت براشون جا میفته اینه که چجوری توجیه کنن قوم برگزیده هستن ولی نباید آشکار بشن، نباید غلبه ظاهری پیدا کنن، این نمیتونن توجیه کنن. با استدلالات مختلف که ما حاکم اصلی هستیم، حاکم اصلی مثل مثلا خدای ناپیدا، ناپیداست، از این حرفا، با این حرفا سعی میکنن درست کنن، ولی که همش یک کلمه است و اون اخبار غیبی خداست. و جاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. هم در روایات گفته شده اینها دولت تشکیل نمیدن، نمیشه، اسرائیل هم به انجام نرسید، غلبه پیدا نخواهد کرد به هیچ وجه. و جالب اینه که قرآن در سوره اسراء هم میگه و اذا جاء وعد اولاهم بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا فلاد دیار و کان وعدا مفعولا. ما فرستادیم قتل عامتون کردن، دفعه بعدم میگه داخل مسجد میشن کما دخلوا اول مره و جئنا بكم لفیفا، تومارتون رو به هم میپیچن، اصلا کلا بساطتون رو جمع میکنن. یهود آقای دنیا رو نخواهد دید. علت ظاهرا انکار عیسی و تهمت‌های ناروایی است که حضرت عیسی زدند. یعنی اینها در قتل انبیا سابقه‌ای دارن که قابل تصور نیست. هیچ قومی به اندازه این قوم سابقه خیانت و جنایت و آلودگی ندارن، کثیف‌کاری ندارن، نفوذ، ویرانگری، سرقت، غارت، دزدی، خیانت، انواع جنایت‌ها رو در پرونده اعمالشون دارن. دلیلم داره ها، نکن اینا وقتی اعتقاد دارن انسان‌های دیگه حق انسانیت ندارن، مثل حیوانن، یک برگزیده ما ایم، این برتری نژادی رو کسی خودشو برتر تصور کرد تمام این تقیان میکنه. گناهاش هم بخشیده میشه، لن تمسن النار الا ایاما معدوده. اینا به خاطر این عقاید و این رفتار، عقیده و رفتار، و رأسش کفرو، یعنی چون تو رو کفر، یعنی آخرین اتمام حجت خدا با بنی اسرائیل حضرت عیسی بوده. اگر به عیسی ایمان می آوردن راه اصلاحشون باقی بود. لذا اینها در میان انبیا بعد از حضرت موسی به همه انبیا خیانت کردن، کشتن، تهمت زدن، و میان حضرت عیسی تا حضرت پیغمبر اولوالعزمی نیامد الا حضرت عیسی. حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزمی بود، صاحب کتابی بود که اومده بود همه مشکلات بنی اسرائیل رو حل کنه. اینا باز کفر ورزیدن، شورش کردن، طغیان کردن، فتنه کردن، لذا سرنوشتشون این شد. یکی از احکامی که نوشت ضربت علیهم الذله والمسکنه، خدا برای اینا ذلت نوشت. یکیش هم این از معنی یعنی عبارت اخرای آیه ذلت و مسکنته، یعنی اصلا خدا برای این خاری نوشته. البته اون در داستان ورود مصرها خدا این قوم رو ذلیل کرد، خار کرد تا روز قیامت، لذا برتر نمیشن، دولت هم تشکیل نمیدن، همیشه باید ناپیدا باشن، نمیتونن پرچمشون رو بالا ببرن. برتری قومی فردیشون نه، نگی آقا فلانی ثروت داره فلان، نه، دین و آیینشون این جمعیت کافران به عیسی، این کافران کافر به عیساست، کافران به عیسی با اقرار به انبیای دیگه دولت نخواهند یافت، فوقیت پیدا نمی کنن، غلبه پیدا نمی کنن و نکردن از پیشگویی های مهم قرآنه و محقق هم شده. ثم الیه، بعد از این دوران دنیا هم الیه مرجعکم، همه به سوی من برمیگردین، فاحکم بینکم، حکم به معنای ثواب و عقاب اخروی است، یا اینکه نه در همین مسئله، یا ثواب و عقاب اخروی، یا همین مسئله که با هم اختلاف دارید، یعنی مؤمنین و کافرین سر عیسی اختلاف دارن که شریعت قابل نسخ هست یا نیست، یک، دو، عیسی پیغمبر بود یا نه، دو، سه، عیسی استغفر الله به تعبیر اونها پدرش کی بود، اونها مسئله پدر رو به خاطر مسئله ننگ زدن و انگ زدن مطرح کردن، میخواستم بگم پدرش کیه، اگه گیر دادن بابا انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبی، یا این حرف کودکیه، این پیامبر عظیم و شأن الهیست، ها پدرت کیه، خواستم به تو چه که پدرم کیه، انی عبدالله آتانی معجزه از این بالاتر، شاهد صدق از این بالاتر، اینا سر مسئله عیسی اختلاف کردن و طوری که بحث کردن هنوزم بعضی هاشون علیاذ بالله با صراحت علنا نه ولی در خلوت‌های خودشون، در کتابت‌های خودشون این اتهام رو میخوان به حضرت عیسی مطرح کنن، تو ذهنشون است، انبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، یعنی تو این دعواهاتون، درگیری‌هاتون، یک اختلاف سر عیسی، اختلاف سر نبوت عیسی، اختلاف سر تولد عیسی، تا برسه مسئله چی؟ اختلاف درگیری هایی که با هم پیدا کردید، اصلا بردید، آوردید، مسائل رو درست کردید. گرچه خیلی یهود امروز تاریخ سعی میکنه مسیحیت رو جز سبد خودش و نیروهای خودش حفظ کنه، به دلیلی که بالاخره ما تا موسی مشترکیم، بنی اسرائیل هستید، ما شما رو قبول داریم، دو مشکل اساسی رو که با دینهای دیگه داریم با شما نداریم، بکنی که شما بنی اسرائیلید، بالاخره بنی اسرائیلید، فقط انحراف رفتید، مرتد شدید، رفتید به عیسی ایمان آوردید، اینجور معتقدن، صریحا هم از لابلای صحبتشون در میاد. این فکر میکنم تا اینجا، اگر مطلبی هست بفرمایید، اگه نه آیه بعد رو تلاوت کنید. آیه بعدم بخونید. خب و اما الذين كفروا، این تفصیل فاحکم، حکمی که میکنم در قیام، فاحکمی حکم دنیا بود که شما رو خار کردم، اینا رو برتر قرار میدم، بنی اسرائیل رو دو فرقه میکنه، کسانی که عیسوی شدن برتر میشن، اونهایی که نه پایینتر، این دنیا عزت میدم، آبرومندتر میشن، محبوبتر میشن، هر چی هست که گفتیم. ثم الی مرجعکم فاحکم، اون حکمی که میکنم اینه، فاما تفصیل این حکمه، فاما الذين كفروا، اول کفار رو مقدم کرد، جمعیتشون بیشترن، کفرشون شدیدتره، مهمترن، موضوع بحثن، چیه کفار رو مقدم کرد؟ یا اینکه نه میخواد خداوند بناش اینه که آیات عذاب و ذکر میکنه، در خیلی از آیات شاید بگم اکثر قریبه به اتفاق آیات بعد از عذاب ذکر رحمت میکنه، میخواد رحمت حرف آخرش حرف خوب باشه. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، زود میخواد اینا رو بگه بره. پس اون کسانی که کافر شدن، یعنی همون کسانی که کافر به عیسی شدن، این کفر به عیسی است، کفر به فرامین حضرت عیسی است و پیروی، یعنی اونایی که پیروی نکردن در مقابل تابعین عیسی است. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی غیر تابعین عیسی، اونهایی که اطاعت عیسی رو نکردن. خب فَأُعَذِّبَهُمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَأُعَذِّبَهُمْ، اینها رو عذاب خواهم کرد، دهون فَأُعَذِّبَهُمْ عذاباً شدیداً، اینها رو عذاب شدید خواهم کرد، فَأُعَذِّبَهُمْ عذاباً شدیداً. چون تو جمله بعدی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، حرف از حساب کتابه، اینها رو اجرشون رو بهشون وفا میکنیم. اینجا حرف از این نیست که عقاب اعمالشون رو بهشون خواهیم چشون، که انهو انقدر اینا خطا کارن جایی برای خطا باقی نذاشتن. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. تو قصه مؤمنین میگه جزای اعمال خوبشون رو بهشون خواهیم داد، اما اینجا نفرمود جزای اعمال بعدشون رو میبینن، که انهو جزا اعمالشون محدود نیست، انقدر کردن که دیگه حرف از مجازات نزن. فعذبهم عذابا شدیدا، حرف از عملشون زده نشد که این جزای عملشونه، که انهو عمل همیشگینیشونه، همگانیشونه، بیشتر کارشون همینه. فعذبهم عذابا شدیدا، تمام شد. پس عذاب میکنم اونها رو عذاب شدید. فی الدنیا و الاخره، این عذاب هم عذاب، عذابا شدید، خوب عذابا شدیدن یعنی ته عذاب. خدا که چیزی رو بگه شدید، یعنی شدتش شدت مطلقه است، مطلق شدت نیست، شدت مطلق است، یعنی شدتی که خدا داره میگه شدیده، خدا میگه عذاب شدیده. اونجا میگن ها مدتی متعنا هم سن، یه مقدار تمتعش داریم، بعد میگه چقدر، میگه 70 سال. خدا اینه چیزی حساب نمیکنه. عذابا شدیدن، خدا وعده عذاب شدید داره میده به منکران عیسی، به کافران به عیسی، به بنی اسرائیلی که منتظر بودن پیامبر از درون خودشون برخواسته بشه و به پیغمبران غیر خودشون اصلا ایمان نمیارن، به پیغمبران درون خودشون هم ایمان نیوردن، نه تنها کفر زیدن، تهمت زدن، دسیسه و اقدام به قتل مثل انبیاء سابق. و یه چیز اینجا بگم، اگر دستشون به خون حضرت عیسی آلوده میشد، شاید یک نفر ناجی دیگه از بنی اسرائیل باقی نمیموند. اینم لطف خدا به بعضی از بنی اسرائیل بود که حضرت عیسی رو بالا برد و کاری کرد که دستشون به خون حضرت عیسی آغشته نشه. فعذبهم عذابا شدیدا، عذاب شدید. فی الدنیا و الاخره، این عذاب شدید یه برگشت تو دنیا. سیاق آیه این بود که ثم الیه مرجعکم، ثم الیه مرجعکم، روز قیامت عذاب شدیده، عذاب شدیده. خب پس وقتی قیامت بود دیگه فی الدنیا اینجا چه معنا داره؟ فاما الذین کفروا، یا باید بگیم جمله مستقل است که حکم کفار رو داره میگه، میگه در دنیا آخرت عذاب شدید دارن، عذاب شدید دارن، این مستقل. اما اگر بگیم فافای ترتبه که ظاهرا همینه و منظورم حکم در قیامت، فی دنیا چه معنایی داره؟ میگن خروج از بحثه. بعضیا میگن چون بحث عذاب شدید مطرح کرد، میگن یه عذاب شدید هم تو دنیا دارن، تو دنیا هم عذاب شدید دارن. و الا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. پس این سمم اگر اینجور معنا کنیم، اگر بگیم فای ترتب احکمو، این احکم منظور به قیامت نیست، یعنی غیر از این که تو رو بالا میبرم، یک این قومو برمیگردونم، بازم امرشون دست ماست، ما امرشون، یعنی این که داستان تا اینجا شد، عیسی تو رو بالا میبریم، رافع و کلی و متحر، این تهمت ها رو هم ور میداریم، از این نجاست های حضور در اینها معافت میکنیم، تا بریم کجا، کسانی که پیرو تو هستن رو فوق قرار خواهیم داد، اون کسانی که پیرو تو هستن رو فوق قرار خواهیم داد، تا روز قیامت، الی یوم القیامه. اینم تمام شد. بعد از اینها بازم مرجعکم، مرجع و مرکز تصمیم گیری و سلطه ما هستیم. در اختلافاتی که بین شما هست، اولا مشخص میشه فیه تختلفون، تختلفون نه تختلفون، پس مرجع اختلافات شما باز ما هستیم. تختلفون فی ما کنتم فیه، کنتم گذارید، در اینکه چیزی که اختلاف میکردید. این لسان، لسان قیامت. کنتم فیه فیم فاحکم و بینکم، حکم میکنیم بین شما در آن چیزی که ما اختلاف میکردید. ماضی نقلیه دیگه، کانه بر سر فعل مضارع، کنتم تختلفون، ماضی اختلاف میکردید، تو اونها حکم میکنیم. خب این مرجعیت یا در قیامت یا نه در انتهای تاریخه، یعنی بالاخره بعد از اینها مرجع با ماست، ما انجام خواهیم داد سرنوشت. پس یه عذاب شدید دارید در دنیا، یه عذاب شدید در آخرت، اینو خود خبرده داده. و الا اگر بگیم این فعما مترتب بر از اون حکم قیامتی، باید بگیم یه خروجی شد، چون بحث عذاب شدید شد یه گریزی هم زد که آقا تو دنیا هم عذاب شدید دارید. یه عذاب شدید در دنیا دو معنا داره، یکی همین خفت و ذلتی که در دنیا دارن که بگن خب اون جاهلو بود دیگه، نه این عذاب شدید چیه، میگن این عذاب شدید حالا اون داستان وعد الاخره جئنا بکن، قتل عام هاییست که به واسطه تعدی قوم یهود، قوم یهود هر جا جمعیت اضافه کردن زیاد شدن به خاطر اون بنیانهای فکری غلط، ریشه انحرافی یهود. دو جمله گفتن، وراثت و سابقه بد تمدنی، ریشه خرابه. این یکی گفتن پایه های فکری، پایه هایی که مبتنی بر برتری نژادیه. دو، آزادی نامحدود به قوم خودشون میبخشن. حالا ما یه برتری نژادی قائل میشیم، مثلا تو جامعه شیعی، در جامعه اسلامی برای بنی فاطمه احترامی قائلیم، اما اینکه اونها هر گناهی بکنن گناهشون بخشیده است و نمیدونم عذاب نمیشن و یک احکام غیر عادلانه ای رو برای خودشون تصور کردن و جعل کردن، نتیجهش همین میشه، عذابن شدیدن تو دنیا. اینها رو خدا فاما فعذبهم، عذاب خدا برای اینا عذاب نوشته، لذا اینا هر جا خواستن جمشن به خاطر همون تفکر یا اون ریشه خراب، تا به قدرت رسیدن خیانت ها و جنایت کاری ها توشون شروع شده، جاسوسی، تقلب، نمیدونم خیانت، دزدی، انواع آلودگی ها رو برای خودشون پسندیدن و با یه روش های بسیار خنددار تقریبا مسخره آمیز خودشون رو مبرا میکنن، تبرئه میکنن، درست میکنن، انجام میدن که کار حل شه، کارشون درست شه. فعذبهم عذابا شدیدا، عذاب شدید فی دنیا و الاخره، این دنیا همینه. بعضی میگن اشاره به اون عذاب آخری است که در آخر الزمان خدا برای یهود نوشته که تومارشون رو جمع میکنه، و چون این عذاب از مواردی است که نزدیک به آخر الزمان، جزء عذابهای اخروی کردنش مناسبت داره، یعنی یه عذاب شدید در آخر الزمان دارن که حالا اگه از اشراط الساعه نباشه، از مقدمات اشراط الساعه است که نهود یهود نابود میشه، حالا اون قضایا پیش میاد. فی دنیا و الاخره، آخرت هم که خب عذاب شدید و وعده داده، تو آیات دیگه هم تفسیر شده فی مقاوب یهودن، رتبه های اصلی و پله های اصلی جهنم و بدترین عذاب ها برای قوم یهوده، برای قوم یهوده عذابن شدیدن، نه عذاب اکتفا نکه فعذبهم عذابن، فعذبهم بما کنتم تعلمون، نه اینجور نفرمود، فهمون فعذبهم عذابن شدیدن فی دنیا و الاخره. پس عذاب شدیدی در دنیا هست، عذاب شدیدی هم در آخرت هست. آخرم و مالهم من ناصرین، هیچ کس هم یاری شما نخواهد کرد. نصرت در دنیا یعنی قدرتی ندارید، یاری ندارید، نمیتونید جلو قدرت ما هستید. نصرت در آخرت هم ظاهرا منظور شفاعته، شما ناصر نخواهید داشت، شفاعت در عذاب شما محقق نخواهد شد، شفیعی ندارید. فما لهم و ما لهم من ناصرین، عملا شما شافع ندارید. این تا اینجا. و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فرقه دومی که در قبال حضرت عیسی وجود دارن کسانی هستن ایمان آوردن و عمل صالح هم انجام دادن. در اولی گفت کفرو، چون کفر کافیست برای جهنم، یا بگید کفر وقتی آمد عمل فاسد قطعا پایدشه. چرا؟ چون عمل صالح فایده نداره، چون عملی صالح هست که درست باشد و متکی به ایمان باشد. لذا برای نجات باید ایمان باشه و عمل صالح، اما برای هلاک نبودن ایمان کافیه. همین که کافر شد تمامه. از اینجا یه نتیجه میگیریم. خب اگه اینجوری بگیم مطلب روشن میشه. پس دو فرقه بیشتر نیستن. فاما الذین کفروا این، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات این. اگر گفتیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات در تناقض و تقابل دو طرفه با کفروس، خب مطلب حله. پس کسانی که ایمان و عمل صالح انجام داشتن مؤمنند، کسانی که ایمان دارن ولی عمل صالح انجام نمیدن، پس یا اصلا ایمان ندارن پس ایمان و عمل صالح ندارن پس کافرن، یا باید بگیم کفر عملی دارن. اینجوری میشه مسئله. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح. اینجا قرآن یه حرفی رو نزده که بعضی از صاحبان اسرار حرف میزنن، میگن یه مطلبی هست این در مورد مسیحیت و غیر مسیحیت. بعضی ایمان دارن ولی عمل صالح ندارن. بعضی میگن تو این دو قسم قرار نمیگیرن. یه احتمال سومی وجود داره. بگیم خداوند نسبت به سومی ساکت شده. چرا؟ چون در اونجا رو میخواد بترسونه، اینجا رو میخواد تشویق کنه. یه راه وسطی هم وجود داره. به بچه‌ت میگه اگه دست نخونی مردود میشی، اگه دست بخونی شاگرد اول میشی، 20 میشی. یه بچه میتونه بگه بابا نه من دست میخونم که شاگرد اول بشم، نه اونقدر دستمون شاگرد. اینو نمیگه. چرا؟ چون میخواد از اون بدترین بترسونتش که اون طرفی نره، به بهترین تشویقش که میتری بیاد. دیگه مناسبت نداره نوع سوم رو بگه، لذا اصلا سکوت کنه ازش بهتره. یه احتمال وجود داره که سه شقن و اون کسانی که ایمان آوردن ولی عمل صالح انجام ندادن، خب اینها کسانی هستن که مالهم ناصرین در مورد اونها صدق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. معنا رو بخونیم. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که همون لازمه تبعیت، معنای الذین تبعوک، یعنی هم تو رو تصدیق کردن عملشون هم صالح بود، یعنی شیعه بودن، شیعه عیسی بودن. فیوفیهم اجورهم، به تمام کماله اجرشون رو خواهیم داد. خب اختلاف مراتب داره، نمیخواد بگه همشون همه چی هستن. به اندازه ایمان و عمل صالحشون اجرشون رو خواهم برد، یعنی اجرشون کامله، نقص ایجاد نخواهد شد. معنی اینه که بعضی از اعمال حبت میشه، اعمال اینا حبت نمیشه. یا اینکه بعضی عملشون ناقصه، نه کم میدن، نه خدا عادل است. اینجا اشاره یا به عدل الهی است که خدا اجر رو کامل میده، یا اینکه اشاره به اینکه عمل اینا حبت نمیشه، یعنی چون اجر میبرن. دو، در عملشون هم نقص ایجاد نمیشه، خدا هم عادله، هم اینا مورد حبت نیستن. والله لا یحب الظالمین. خب خدا ستمکارها رو دوست نداره. این والله لا یحب الظالمین شاید اشاره به همون کفار باشه، یا اشاره به همین قسم سالم سوم ما، یا اشاره به همون کفاره، یا به همین قسم سالس ما که نه ایمانشون درست حسابیه. خدا اینا رو دوست نداره. اما اعذبهم عذابا شدیدا نیستن، سه قسمن. یا قسم سالس رو از اون معنا در میاریم که عذاب شدید، یعنی بنی اسرائیل سه دستن. یه دسته عذاب شدیدن که کفار به عیسی هستن، منکرین عیسی هستن. یه تعداد هستن که یوفیهم اجورهم، اینا خدا وفا میکنه. در کتاب های در آیات دیگه هم تصریح میکنه که بسیاری از نصارا اینها اجرشون رو میبرن. فیوفیهم اجورهم، این تمام. یه دسته سومی هم هستن که نه اونن نه اینن. خدا دو والله لو بل ظالمین، یا نه از اون کفار نیستن و مالهم، ولی ناصر دارن، شفیع دارن، امکان شفاعت در اونها ممکنه، یعنی قسم سادسی هم داره لابلای صحبت مطرح میشه و اگرچه بهش تصریح نمیشه، ولی دستبندی مطالب بگونه‌ای بیان شده که جایی برای قسم سوم هست ولی در موردش سکوت شده، تصریح نشده. والله حالا یا بذاریم یا حال همون کفاره، یعنی همون کفار هم خدا اونا دوستن، دوباره داره نفرت گفته میشه، یا اینکه نه حال دسته دیگه ای از این دو قسم دارن میگن که ایمان و صحیح و عمل صالح ندارن، کافر هم نیستن، ایمانشون صحیح نیست. الله یالا به ظالمین. یا اینکه اشاره به این وفای به اجوره، یعنی خداوند چرا وفای، چون خدا ستمکار دوست نداره، این بیان علت وفای اجوره، چون عدم وفای به اجور ظلمه. خدا ظالم نیست که ازهر من الشمسه، خدا ظالمونو اصلا دوست نداره. خدا نه تنها العیاذ بالله ظالم نیست، با ظالمان دوستم نیست، بلکه در جعل الهیش نفرت ظالمان رو تکلیف کرده. پس وفای به اجور حکم قطعی مؤمنین و صاحبان عمل صالحه، بیان علت برای وفای به اجور باشه. اینم یه احتماله، هر ستاش ممکنه و ظاهر به نظر ما اخیریست. و الله رو یه بظالمین، خدا ستمکارها رو دوست نداره.
اگر آیه رو دارن بخونن، اگر مطلبی دارین در مورد این دو آیه بفرمایید، اگه نه آیه بعد رو بخون. زالی که عرض کردیم اشاره به پایان داستان عیسی است و اشاره به همه این چیزایی که گفته شد. زالی که تمام شد، نتلوه و علیک، این تلاوت ما بر تو بود، نتلوه و علیک من الآیات، از نشانه ها یا اشاره به همین آیات قرآن که آیه گفته شده. آیه معناش نشانه است ولی در اصطلاح قرآنی به مرور زمان حقیقت شرعیه یا متشرعه شده یا وضع شده برای این معنای آیه 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 قرآن هفت آیه. نه، فأتوا بآیة من مثله، ها فأتوا ببخش به صورت مثلشو بیارید، آیه ای هم نمیتونن بیارن. البته آیه تحدی در قرآن نشده، به سوره شده. و ذکر الحکیم، پس اولا این اخبار ذالک نتلوه علیک، اینا داره تأکید میکنه که این کلماتی که حضرت پیامبر اکرم در داستان حضرت عیسی بیان کرده حق از طرف خداست. علم لدنی هم هست، وحی حضرت پیغمبر از جایی از کتب آسمانی دیگه با شواهد و تاریخ جمع نکرده، گرچه ما معتقدیم از میان اناجیل موجود اگر کسی تحقیق وسیعی بکنه و جامعی بکنه، نه اینکه در دست مردم هست، اونایی که در نهانخانه های کلیسا هست بیارن بذارن رومیز تحقیق بکنن، مطالب قرآن قابل اثبات و شواهد زیاد داره، کما اینکه به همین سبب باعث شده بسیاری از بزرگان مسیحیت گرایش به اسلام پیدا کنن و مسلمان بشن و تعالیم باطل حضرت تعالیم باطلی که در مسیحیت وجود داره به حضرت عیسی نسبتی نداره، منسوب نیست، مربوط به خودشه. لذا ذالک نتلو علیک، این تلاوت ماست، یعنی شک نکن درسته، علم لدنیه، نتلوه علیک، ما بر تو تلاوت کردیم، از جای دیگه نگرفتیم. من الآیات، اینها خودش نشانه است، خود اینها نشانه است، یا آیه است یا خود این نشان حقانیت اسلامه. برای یهودیایی که بدونن حقیقت امر چگونه بوده، این که پیامبر اکرم این مسئله به این مهمی رو که با این تبلیغات همگانی تونستن بر همه مشتبه بکنن، پیامبر داره دقیقاً خبر میده که قصه عیسی چیه. من الآیات و ذکر الحکیم، این ذکر و یاد حکیم است، مناسبت حکیم هم اینه، یعنی حکمته، چون ذکر حکیمه پس یعنی قرآن توش باطل راه نداره. باز تأکیده، تأکید در تأکید در درستی مطلب، وحیانی بودن مطلب، مسلم بودن اینا، چون خواهیم گفت مقدماتیست برای بحث با مسیحیان نجران، چون گفتیم شأن نزول اینه که دعوت میکنه به مباهله آخرش. تو آیات بعدی حضرت میگه حالا اگر کسی تردید کرد حالا دیگه مباهله کن. معلوم میشه اینا جدال میکنن، اونا یه چیزی میگن، میگن کتاب ما اینو نوشته، خب پیامبرم نباید بحث کنه، این یه روش بحثه که پیامبر اکرم به جای این که لوقا چی گفت، یوحنا چی گفت، نمیدونم مرقس چی نوشته، فلانجا چی نوشته شده، میگن آقا ذالکه مثلا مستقیم دارم میگم وحی خدای من داره میگه، اینو میگه، هیچ بحثی هم با شما ندارم. مثل قصه که فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا، من عرض میکنم، من عرض میکنم به شاگرد، تو دست اندازهای استدلالای خودش شما رو نندازن، اصلا وارد استدلال اونو نشو، اصلا نگو اونجا چی میگه، پس چرا ما سند داریم اینجوریه، پس اون حدیثه چی میشه، اصلا به این ورود ورود نکن، بگو خدای من داره میگه اینه قصه حضرت عیسی. ما معتقدیم عیسی پیامبر خداست، اولوالعزم، پسر خدا هم نیست چیزی که شما میگید، داستانش هم طبق وحیی که خدا بر من نازل کرده اینه و سلام. اونا میخوان به جدل بکشن، مجمل کلی تو استدلالات اونا وارد نشو، ذالک نتلوه علیک، یعنی خروجیش در مباحثه پیغمبر اینجور میشه، یعنی ذالک مما علمنی ربی، آقا خدا داره به من میگه اینجوریه، اون جبرئیلی که داره با من الان حرف میزنه میگه قصه عیسی اینه و سلام. یعنی اصلا وارد اونها نشو، لذا قرآن هم هیچ ورود نمی کنه به مستندات اونها، به استدلالات اونها ورود میکنه پاسخ بده، اما مستندات و پس این چی میشه و همه اینا رو رد کردن. این هم فکر میکنم در این آیه کافی باشه. آیه بعد رو اگر فرصت هست تلاوت کنید، اگه نه بذارید برای بعد. ولی ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی در نزد خدا که مثل آدمه، مثل مثل آدمه، از خاک آفرید بهش گفت باش پس شد. بعدش هم میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اینم باز تأکیده حق از طرف پروردگار توست، تردید نکن. اینا همش تأکید قبل از بعد از تأکیده. مطالب این دو سه تا آیه رو بیارید، بس آیه مباهله رو اگر ببینید. من میخوام تشکر کنم، امروز فرصت کردم، یه خورده فرصت شد، خط به خط مطالب تحقیق واحد خواهران رو خوندم، واقعا لذت بردم، ارتقا دادن، خیلی سای خوبی رو دارن میارن، گرچه هنوز به اون سلیقه مطلوب من کامل نزدیک نشدن که من از چه منابعی قبول دارم، یک دو تفصیلات اضافه رو کجا نمیخوام و کجا اتفاقا مفصل میخوام، لذا گفتم اگه بشه فرصتی باشه گاه و بیگاه بعضی از مطالبشو نقد کنیم. دقت کنید، شما در هر آیه یک تحقیق اجمالی اول میکنیم، یعنی اگر بشه ما آیاتو جلو جلو میگیم، مثلا در این آیه الحق من ربک ان مثل عیسی، این مثل عیسی عند الله، مثل عند الله یعنی چی، مثل عند الله یعنی چی، ان مثل عیسی که مثل آدم نگفت، عند الله اینجا چی چی میخواد بگه، این مسئله عیسی که آدمه، خلقه من تراب، از خاک رو آفرید، این خلقت از تراب به چه معناست، ثم قال، بعد اگه خلقت از تراب، به حالی که حضرت عیسی ظاهرا از رحم مادرش متولد شده، در شکم مادرش تکون یافته، این خلقت از تراب چیه، و اگر خلقت از تراب اون تعبیری است که دارید درستش میکنید، آدم خلقتش پس چی جوری بوده؟ پس اونم از خاک مستقیم آفریده شده یا نه؟ اصلا خلقت آدم از تراب مستقیم بوده یعنی چی؟ اینها رو یه نقطه هایی است که شسته رفته از منابع معتبرتر باید در بیاریم. ثم قال له کن فیکون، خلقت از تراب یعنی این، بهش گفته باش و اونم شده. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. صدق الله العلی العظیم. به همین مقدار فعلا بس باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.